ایران، صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. گرمای شدید باعث تعطیلی یا کاهش ساعات کاری ادارات شد. سازمان هواشناسی ایران میگوید 5 سال از اعتباری برای مدیریت بحران دریافت نکردند. اسرائیل فرانسه را از وجود برنامه‌هایی برای اقدامات خرابکارانه در جریان المپیک پاریس مطلع کرد. سلام شنوندگان رادیو فردا، خوش آمدید به این بخش خبری. گرمای کم سابقه هوا باعث تعطیلی بسیاری از ادارات و اماکن عمومی در گوشه و کنار ایران شد. روز پنجشنبه ادارات در استانهای کرمان، اصفهان، چهارمحال و بختیاری، مرکزی، کاهگلی و بویراحمد و چند استان دیگر تعطیل اعلام شد. در برخی دیگر استانها همچنین تهران و مازندران هم امروز بانک‌ها و ادارات ساعتی زودتر از زمان عادی تعطیل شدند. از سوی دیگر در برخی استانها همچون لرستان و یزد هم ادارات در همه پنجشنبه‌ها تا نیمه شهریور ماه تعطیل اعلام شدند. به گزارش رسانه‌های ایران، گرمای شدید هوا و کمبود برق مصرفی دستگاه‌های تهویه و در نتیجه خاموشی‌های پیاپی و اعلام نشده شرایط را برای شهروندان بسیاری سخت کرده است. رئیس مرکز مدیریت بحران سازمان هواشناسی ایران می‌گوید در 5 سال اخیر هیچ اعتباری برای مقابله با بحران‌های اقلیمی و آب و هوایی تخصیص داده نشده است. صادق ضیایان ضمن تاکید بر این مشکل، دیگر چالش مهم این سازمان را عدم دسترسی به لایه‌های اطلاعاتی مهم برای پیش‌بینی مخاطرات جوی دانست. به گفته آقای ضیایان، برخی داده‌ها که باید به شکل آنلاین و لحظه‌ای در اختیار هواشناسی قرار بگیرد، با تأخیر 2 ساله به دست این سازمان می‌رسد. درگیری طولانی مدت ایران با بحران‌های اقلیمی و آب و هوایی، اهمیت بروز بودن سازمان هواشناسی و دسترسی منظم آن به اطلاعات مورد نیاز را دوچندان می‌کند. ایستای کاتز، وزیر خارجه اسرائیل، با ارسال نامه‌ای برای همتای فرانسویش درباره طرحی برای حمله به کاروان اسرائیل در المپیک پاریس هشدار داد. به گزارش تایمز اسرائیل، آقای کاتز ادعا کرده که ایران پشت این طرح حمله است. وزیر خارجه اسرائیل نوشته که کشورش ارزیابی‌های اطلاعاتی حاکی از وجود تهدیداتی بالقوه از سوی نیروهای نیابتی ایران و سایر سازمان‌هایی به گفته او تروریستی با هدف حمله به ورزشکاران و توریست‌های اسرائیلی در اختیار دارد. آقای کاتز از دولت فرانسه به دلیل در نظر گرفتن تدابیر بی‌سابقه امنیتی برای حفاظت از کاروان اسرائیل و همینطور مقاومت در برابر فشارها برای کنار گذاشتن اسرائیل از المپیک قدردانی کرده است. 88 ورزشکار اسرائیلی حاضر در المپیک پاریس تحت حفاظت 24 ساعتی نیروهای امنیتی فرانسه در کنار نیروهای سازمان امنیت داخلی اسرائیل هستند. همچنین در آستانه مراسم افتتاحیه المپیک پاریس، مقام‌های فرانسوی از خونسا کردن چندین توته با هدف برهم زدن این مسابقات خبر میدن. این کشور از چند هفته پیش در حالت آماده باش کامل بوده است. مراسم افتتاح المپیک قرار است فردا جمعه در رود سن و ساحل آن برگزار شود. همزمان با برگزاری مراسم افتتاحیه در روز جمعه، 45,000 مأمور امنیتی حفاظت از آن را بر عهده خواهند داشت و در طول مسابقات هم روزانه 35,000 مأمور در این زمینه انجام وظیفه خواهند کرد. سخنرانی بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل در کنگره آمریکا، که همزمان با تظاهرات خیابانی معترضان به سیاست‌هایش روبروی ساختمان کنگره همزمان بود، با واکنش‌های مختلفی روبرو شده. برخی آن را پیروزی سیاسی برای اسرائیل دانستند و برخی نشان بر نیتش برای ادامه جنگ و تن ندادن به تلاش‌ها برای آتش بس. بیشتر بشنوید در همین زمینه از ایلیا جزایری.
سخنرانی 53 دقیقه بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، در کنگره آمریکا. سخنرانی که با تشویق‌های پیاپی نمایندگان کنگره مواجه شد، حتی وقتی که اسلحه بیشتری از آمریکا درخواست کرد. Give us the tools faster and we'll finish the job faster. ایران و متحدانش، جنگ غزه و روابط میان اسرائیل و آمریکا محورهای اصلی سخنرانی بود. این سخنرانی دیدار جو بایدن رئیس جمهور و دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین و نامزد انتخابات ریاست جمهوری پیشروی آمریکا محورهای اصلی سفر آقای نتانیاهو به آمریکا هستند. آلون لیال، تحلیلگر سیاسی و سفیر سابق اسرائیل در ترکیه، در گفتگو با رادیو فردا این سفر را این گونه ارزیابی می‌کند.
The trip to America of Netanyahu was not
سفر نتانیاهو به آمریکا برای متقاعد کردن اپوزیسیون نبود. اپوزیسیونی که اتفاقا بزرگ است. او به دنبال تثبیت و توسعه جایگاه خود حتی به مقداری اندک است. از همین رو برای دیدار با ترامپ و بایدن و سخنرانی در کنگره تلاش کرد. چون حامیانش گمان می‌کنند که در جریان جنگ کسی نمی‌تواند چنین اقدامی انجام دهد. او را جادوگر دیپلماسی می‌بینند که می‌تواند آمریکا را مدیریت کند. هدف نتانیاهو از این سخنرانی تلاشی برای توسعه و تثبیت جایگاه سیاسی خود در اسرائیل بود. این یک پیروزی برای او به شمار می آید. حامیانش بار دیگر او را همچون جادوگری دیدند که اگر نگوییم جهان، آمریکا را اداره می کند.
بخش مهمی از سخنرانی نخست وزیر اسرائیل درباره جنگ غزه بود. جنگی که 15 مهر گذشته با هدف نابودی گروه افراطی حماس آغاز شد. گروهی که از سوی آمریکا و اروپا تروریستی شناخته می شود. این جنگ که پس از حمله غافلگیر کننده حماس به شهرها و شهرک‌های اسرائیل آغاز شد، تا کنون حدود 39,000 کشته در غزه بر جای گذاشته که اکثرشان غیر نظامی هستند. آقای نتانیاهو در بخشی از سخنرانی خود گفت:
اسرائیل تا نابودی توانایی های نظامی حماس و بازگرداندن همه گروگان ها به وطن به جنگ ادامه خواهد داد. این همان پیروزی کامل است و به کمتر از آن بسنده نخواهیم کرد. فردای شکست حماس غزه جدیدی پدید خواهد آمد. دورنمای من از آن روز به غزه خل اصلاح شده و دور از افراطگری خلاصه می شود. اسرائیل به دنبال شهرک‌سازی در غزه نیست، اما برای جلوگیری از بازگشت تروریسم باید هیمنه نظامی و امنیتی خود را در غزه حفظ کنیم تا بار دیگر این منطقه به تهدیدی برای اسرائیل تبدیل نشود.
او همچنین آماری از کمک‌های اسرائیل برای حمایت از غیر نظامیان و رساندن کمک‌های بشردوستانه به آنها ارائه داد. تشویق‌های پیاپی به گونه‌ای بود که نخست وزیر اسرائیل خواستار توقف تشویق و گوش کردن نمایندگان به سخنانش شد. محمد دراوشه، استاد دانشگاه و نویسنده فلسطینی تبار ساکن اسرائیل، درباره سخنرانی آقای نتانیاهو و حواشی آن به رادیو فردا گفت:
خطاب نتانیاهو فی کنگرس آمریکا.
سخنرانی نتانیاهو در کنگره آمریکا در حقیقت مانور سیاسی یک شخص منافق و مغرور بود. متاسفانه اعضای کنگره همچون عروسک‌هایی در یک تئاتر عروسکی به نظر رسیدند. درخواست اسلحه بیشتر از آمریکا که آقای نتانیاهو مطرح کرد، اعلام آشکار اسرائیل از نیت خود برای ادامه جنگ علیه مردم فلسطین، پایبند نبودن به تلاش‌ها برای آتش بس و بست سلطه نظامی بلند مدت بر نوار غزه به شمار می‌آید. سخنرانی نتانیاهو آکنده بود از اطلاعات غلط و جعلی که در آن هیچ اشاره‌ای به شمار قربانیان فلسطینی نکرد. او تلاش کرد بر جنایت‌های جنگی، ویرانی‌ها و شکنجه فلسطینی‌ها سرپوش بگذارد.
سفر نخست وزیر اسرائیل به آمریکا در آستانه انتخابات ریاست جمهوری این کشور و نامشخص بودن شرایط جنگ در نوار غزه، به ویژه با نبودن دورنمایی برای آتش بس، صورت می‌گیرد.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی یا بهتر
واکنش‌ترین خبر در 24 ساعت
بیشتر اتفاقهایی که از سوی
از داغ‌ترین سوژه‌ها در فضای مجازی
اینستاگرام،
فیسبوک،
ایکس،
تیک تاک،
تلگرام.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
4 روز پس از کنارگیری از نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری، جو بایدن شامگاه چهارشنبه در یک سخنرانی خطاب به ملت آمریکا از دلایل کنارگیریش گفت و از سابقه خود در 3.5 سال گذشته دفاع کرد. بیشتر بشنوید از هانا کاویانی.
جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده چهارشنبه شب از اتاق محل کارش در کاخ سفید با ملت آمریکا سخن گفت. آقای بایدن که یک متن از پیش تهیه شده را در مقابل دوربین می‌خواند گفت زمان آن رسیده که اهداف شخصی را کنار نهاده و اجازه دهد که نسل جدید امور را در دست گیرد.
من تصمیم گرفتم که بهترین مسیر در پیش این است که مشعل را به نسل جدید بسپارم. این بهترین راه برای متحد کردن ملت ما.
آقای بایدن 81 ساله چند روز پیشتر از تصمیم خود برای کنارگیری از رقابت با دونالد ترامپ خبر داد و گفت از نامزدی معاونش کامالا هریس حمایت خواهد کرد. او در سخنرانی 10 دقیقه خود خطاب به ملت آمریکا متعهد شد که همچنان برای اطمینان از قوی و امن ماندن آمریکا و رهبری جهان آزاد تلاش کند.
ما به پیشبرد ائتلاف ملت‌های سرفراز برای متوقف کردن پوتین در مسیر تصرف اوکراین و ایجاد خسارت‌های بیشتر ادامه می‌دهیم. ما ناتو را قوی‌تر می‌کنیم و آن را قوی‌تر و متحدتر از هر زمانی در تاریخ من خواهیم
کرد. اشاره آقای بایدن به رئیس جمهور روسیه در حالی است که دونالد ترامپ نامزد حزب جمهوری‌خواه در یک دهه‌ای که از کارنامه سیاسیش می‌گذرد بارها از رهبرانی چون ولادیمیر پوتین، رجب طیب اردوغان رهبر ترکیه و ویکتور اوربان نخست وزیر مجارستان تمجید کرده است. آقای ترامپ همچنین در مواردی از کمک آمریکا به اوکراین برای دفاع از خود در مقابل تهاجم نظامی روسیه انتقاد کرده و در دوران ریاست جمهوریش اتحاد ناتو را تحت شعاع قرار داده، گرایش دادگاه عالی آمریکا را به سمت راست برگردانده و همچنین برای تغییر نتیجه انتخابات 2020 تلاش کرده است. یکی از همین موارد وضعیت در دادگاه عالی آمریکا به یک باره در سخنرانی جو بایدن هم پررنگ شد و گفت خواستار اصلاحات در دادگاه عالی خواهد شد چون برای دموکراسی آمریکا بسیار مهم است. آقای بایدن میگوید ایالات متحده در یک نقطه عطف است و کامالا هریس 59 ساله در بهترین موقعیت برای ورود به انتخاباتی است که به گفته او در آن روح آمریکا در خطر است. آقای بایدن هفته ها به دلیل عدم توانایی در تقابل با دونالد ترامپ در اولین مناظره تلویزیونی تحت فشار بود و حامیان قدرتمند او در حزب دموکرات یک به یک خواستار کنارگیری او از نامزدی شدند. علی‌رغم پافشاری آقای بایدن، برای اولین بار پس از حدود 50 سال او رئیس جمهوری شد که از نامزدی برای دومین بار کنارگیری کرد، حتی اگر باور داشت که سابقه‌اش در کاخ سفید می توانست زمینه را برای یک دوره 4 ساله دیگر فراهم کند.
من می دانم که در زندگی عمومی همیشه زمان و مکانی برای سالهای طولانی تجربه هست، اما همچنین جایی برای صداهای تازه و قبراق و بله جوانتر هست و آن زمان و مکان اکنون است.
حالا دونالد ترامپ تبدیل به سالمندترین نامزد ریاست جمهوری در تاریخ انتخابات آمریکا می شود. او به سرعت به سخنرانی جو بایدن واکنش نشان داد و در شبکه اجتماعیش Truth Social نوشت که این سخنرانی غیر قابل فهم و بسیار بد بوده است. سخنرانی که در آن آقای بایدن خطاب به ملت گفته بود ایده آمریکا در دستان آنهاست.
مسئله اساسی در آمریکا این است که اینجا پادشاهان و دیکتاتورها حکومت نمی کنند، بلکه مردم این کار را می کنند. تاریخ در دستان شماست، قدرت در دستان شماست، ایده آمریکا در دستان شماست.
گزارش هانا کاویانی رو شنیدید. اما انتشار فیلمی از برخورد خشن یک مأمور پلیس بریتانیا با مردی در فرودگاه منچستر باعث تجمعی اعتراضی در مقابل یک پاسگاه پلیس در ساعات پایانی چهارشنبه شب شد. در این فیلم که با گوشی تلفن ضبط شده، یک مأمور پلیس در حال لگد زدن به سر و صورت مردی که روی زمین افتاده دیده می‌شد. پلیس منچستر یکی از ماموران درگیر حادثه را معلق و بررسی پرونده را به یک واحد مستقل نظارت بر عملکرد پلیس واگذار کرده. در فیلمی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده دیده می‌شود که چند مأمور پلیس مسلح به شوکر الکتریکی در پارکینگ فرودگاه در حال بازداشت دو مظنون هستند و یکی از ماموران به سر و صورت مردی که روی زمین افتاده لگد می‌زند. به نظر میرسد یک مأمور دیگر هم به سر مظنون دوم ضربه میزند. ممنون که تا به این لحظه همراه ما بودید. در بخش بعدی بار دیگر با شما خواهیم بود.